وصلى الله على محمد وآله لعنة الله على الأعداء إلى لقاء يوم الدين. امر سوم از اموری که عرض کردیم بعد از آنی که اصل حجیت ظواهر امری مسلم و بناء عقلا بر اعتناء به ظواهر الفاظ است، پس چرا بحث میکنیم؟ گفتیم این بحث به جهت سه امر میباشد. یکی این که آیا این حجیت مطلق است یا مشروط است به شرط، که امر اول. امر دوم این بود که اینکه این ظواهر حجتند در مقابل این حجیت فرمایش صاحب فصول بود که ایشان نسبت به غیر مخاطبین قائل شدند به عدم حجیت. بس کردیم که آیا اختصاص دارند به خصوص مخاطبین، امر دوم این بود، یا اینکه نه اعم است از مخاطب و غیر مخاطب. بله اصلا صاحب فصول، بله صاحب قوانی، صاحب قوانی نه 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 صاحب قوانی. بله. امر سوم در این است که در رابطه با ظواهر کتاب شبهه‌ای در اینجا شده است که اخباریون قائل شدن به اینکه ظواهر موجود در کتاب اعتبار ندارد. پس جهت بحث بعد از مفروغیت از اصل اعتبار ظواهر است. دو جهت اولا و ثانی بحث شد. فعلا کلام در آخرین جهت است که دیگه از این بحث فارغ میشیم و میریم انشاءالله بحث بعدی. خلاصه اون چرا که اخباری ادعا کرده اند در این که ظواهر کتاب اعتبار ندارد، نه نسبت به اون کسانی که موجود بودن نه نسبت به غیر موجودین، این کلامشون دیگه باز بین موجودین در زمان کتاب یا غیر موجودین دیگه فرق نمیگذارن در اینجا، یعنی در این حالی که تفصیل صاحب قوانین بین مخاطبین و غیر مخاطبین بود، اما اینا میگن حتی در زمان نزول آیات مبارکات غیر از مخاطبین خاص که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و ائمه معصومین علیه السلام باشند، بقیه اصلا این ظواهر برای اونها اعتباری ندارد. صاحب کفایه حاصل ادله‌ای که برای قول اخباریین ذکر کرده است، گرچه یکی از این بیانات ربطی به کلام اخباری ندارد، این از نوعی اونها نیست، اما مجموع اونچه که گفته شده است در رابطه با عدم اعتبار ظواهر آیات به طور کلی تقسیم شود به دو قسم. بعضی از این وجوه در مقام اثبات اینند که اصلا ظهوری ندارد آیات مبارکات، تا چه برسد به این که ما بحث بکنیم که آیا ظاهرش حجت است یا نه. برخی دیگر از وجوه که کم هم هست، اینها نتیجهش این است که اگر هم ظهوری داشته باشد حجیت ندارد، شبیه همون چه که در امر دوم بحث شد که بعضی از وجوه صاحب فصول برمیگشت به منع صغرا، این عدم انعقاد ظهور، و برخی از وجوه ایشان رجوع میکرد به این که بر فرض وجود ظهور حجیت ندارد که منع کبرا بود. اینجا هم به همون ترتیب. اما وجوهی که در رابطه با منع اصل صغراست، یعنی اصلا ظهوری منعقد نمیشود برای آیات مبارکات، چندین بچه هست که یکی یکی اینا را عرض میکنیم حسب اون چی که در کفایه صاحب کفایه رضوان الله علیه آوردن. وجه اول این است که ما روایاتی داریم که حاصل اون روایاتی که دوتا هم نیست، به تفاصیل مراجعه کنید، در ابتدای نوع تفاصیلی روایات آمده است که انما یعرف القرآن من خوتب به، اون کسی که مخاطب قرآن هست قرآن رو می فهمد. و غیر از مخاطبی قرآن رو نمیفهمن. مخاطبه نه فقط هر کسی که در زمان نزول آیات میشنید، اونا مخاطب نبودن. مخاطب قرآن در حقیقت اولا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که القاء وحی به قلب شریفشان میشود، و در مرتبه دوم ائمه سلام الله علیهم که وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. جواب این وجه این است که اولا این قبیله از روایات مفادش این نیست که هر آیه‌ای از آیات قرآن این چنین است که معرفتش منحصر است در مخاطب به قرآن. شما میخواهید مدعا، یعنی در حقیقت اشکال این به اصطلاح این است که دلیل شما اخص از مدعاست. مدعای شما این است که یعنی تمام قرآن و جمیع ظواهر موجود در قرآن اصلا ظهوری منعقد نمی شود بعد از آنی که فهم قرآن و معرفت قرآن منحصر شد در مخاطب، با وجود این روایات دیگه ظهوری ندارد، چون نفی فهم از ما من ادای مخاطبین کرده است. جواب این است که اون چی که شما ادعا دارید نسبت به کل قرآن هست، ولی که این دلیل که روایات باشد دلالت نمی کند صدق معرفت قرآن به عنوان مجموع من حیث المجموع غیر از مدعای شماست که جمیع قرآن این چنین باشد که ظهوری نداشته باشد. شما میخواید بگید که کل قرآن به نحو کل افرادی در حقیقت، یعنی تک تک آیات ظهوری برای غیر مخاطب ندارد، و حالا که دلیل شما به نحو مجموع به اصطلاح دلالت میکند، یعنی به نحو عام مجموعی نه عام استقراقی، به نحو عام مجموعی به اصطلاح من حیث المجموع این چنین است که معرفت قرآن برای مخاطب است. حالا بعضی از آیات برای غیر مخاطبینم و غیر من کوتبه به هم باشد هیچ منافاتی با این احتمال ندارد. خب ما که این ادعا را نکردیم، ما که میگیم ظواهر آیات اعتبار دارد نمیخوایم بگیم همه جا ظهور هست، آیات الاحکام محل بحث ما هست، اما آیات دیگری که مربوط به باب وحدانیت پروردگار عالم هست اونا از قوامز هست، هر کسی به اونجاها راه پیدا نمی کند. مثلا اف الله شک کن فاطر السماوات والارض هیچی جوری برای همه بیان است؟ این برای همه بیان است؟ چطور برای همه بیان است؟ والی که در آیه شریفه دارد اصلا این جای شک نیست و شک اصلا عارض نمی شود بری، هیچی جوری مثلا می شود بگیم هر کس می فهمد این را. این همه افراد که منکر مبدعن چطور با این آیه شریفه میتونی جمعش کنی؟ اینی که لذا تمام آیات نمیشد برای کل شیء هالک الا وجهه. خب این رو چطور میتونیم بگیم که برای همگان روشن از این معنا؟ این نه اینکه در آینده یهلک نیست که حال کنه، یعنی الان هم اینجور است، این برای همه واضح است، برای همه بیان است. خیر، بر فرض هم دلالت داشته باشد و بگیم اصلا دلالت میکند اون نشوش بر عام استقراقی نه بر مجموع من حیث المجموع، معذالک ما اونها را باید تعویل و توجیه کنیم. چرا؟ چون از این طرف هم روایات معتبره‌ای داریم که شما باید اخبار و احادیث را عرض بر قرآن کنید که اگر مخالف بود اونها را طرح کنید. چگونه می شود حمله بر عرض قرآن بکنیم با اینکه بگیم قرآن هیچ اعتباری ندارد؟ اینم برای دیگران شده است، یعنی ما که به اخبار و احادیث مراجعه میکنیم وظیفه داریم که اونها را با قرآن مقایسه کنیم. اگر دید مخالف است کنار، خب اگر بنا باشد ظواهرش اعتبار نداشته یا ظهوری اصلا نداشته باشد یا ظهورش معتبر نباشد، هر دو جهت چی میگیم؟ در این صورت هم این روایات دیگه موردی براش نمیماند. این روایت هم یکی دوتا نیست، در بحث تعارض آمده است که اونی که خود ما وافق الکتاب یا یا طرح کنید اونی که مخالف با کتاب است. موافقت و مخالفت با کتاب موقعی برای ما هست که چی؟ ما بدانیم ظواهر است، برای کتاب ظواهری باشد و ما هم از همین راه ظواهر پیدا می‌کنیم. اگه بگین این روایات ناظر است به اونجایی که مخالف نص کتاب باشد یا موافق نص کتاب باشد، منصوصات که به اصطلاح از مرحله ظهور بالاترن، اونا چقدر مگر هست که ما بتونیم در جمیع موارد در باب ابواب فقه اگر روایاتی وارد شد اونا را به اونها در خصوص اون موارد به اصطلاح بگیم این روایات است. این روایت مع کثرتها نمی شود ناظر به موارد نادری باشد که نصی در اونجا وجود دارد و بالاتر از ظاهر باشد. پس بنابراین لحاظا علا فرض تسلیم و تنزل از حرف اول که بگیم نه، این روایات ناظر است به این که قرآن به نحو عام استقراقی فهمش منحصر است در منحوت به به، معذالک منافات دارد با اون روایت دیگر. در نتیجه ما باید جمع بکنیم بین اون طایفه اولای از روایات و این طایفه ثانیه، بگیم مراد از معرفت علم به باطن قرآن هست، چون قرآن حسب روایات وارده و احادیث متعدده دارای بطون متعددی است، به بطون قرآن و به قرآن به جمیع مراتبش به حسب بطون، این معرفت منحصر است برای معصومین علیهم السلام و کسانی که البته وارد اون عالم ولایت حضرات سلام الله علیهم بشون و راه پیدا کنند، اما برای متعارف افراد و عموم افراد همون ظواهر هست. پس و مسئله عرض اخبار بر قرآن ناظر به این مرحله ظاهر قرآن هست، پس هیچ منافاتی ندارد. انحصار معرفت قرآن در منحوت به از اون طرف و جواز و لزوم حمل اخبار و عرض اخبار بر آیات مبارکات، این ناظر است به مرحله ظاهر قرآن. این یک وجه. پس این وجهی که ذکر شد، صاحب کفایی هم ذکر فرمودن، اثبات مدعای آیان اخباری این را نمی کنن. وجه دومی که باز راجع به منع صغراست این است که گفتن اگر ما بنا باشد که بگیم ظواهر قرآن اعتبار دارد، یا بگیم ظهوری برای قرآن هست، نه بحث اعتبار نیست، ظهور برای قرآن منعقد می شود، این با اصل قرآن سازش ندارد. چرا؟ چون در آیه شریفه دارد که لا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یا روایات متعددی است که در قرآن علم همه اشیاء وجود دارد، علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن در قرآن هست. اینا به مقدار تواتر معنوی رسیده و فریقین هم قائلند، همه چی در قرآن موجود است. خب اگر بنا باشد برای قرآن ظهور باشد، پس باید هر کسی که به قرآن مراجعه کرد علم به همه چیز پیدا بکند. با اینکه بسیاری از افرادی که قرآن را تلاوت میکنند خبری از به اصطلاح باطن که ندارند و علم ما کان و ما یکون ندارند، حتی به ظواهر بعضی هم التفات ندارند. اگر برای قرآن ظهور باشد، این طرف به قرآن ظاهر است، از اون طرف هم داریم علم ما کان و ما یکون در قرآن است، پس هر کس که به ظواهر قرآن مراجعه کند باید علم به ما کان و ما یکون پیدا بکند، با اینکه وجدانن چنین چیزی نیست. از این کشف میکنی که پس بنابراین ظواهری برای قرآن نیست، برای قرآن ظهوری نیست تا نوبت برسد به اعتبار و عدم اعتبار. این وجه هم اثبات مدعای آیان اخباری این را نمی کند. جهتش این است که اولا آیات مبارکات متفاوتند، همه در عرض واحد نیستند، مزامین بعضی از آیات است که از قوامز است، اونهایی که مربوط است به علم توحید، اما بعضی از مسائل دیگری که در قرآن آمده است از قبیل مسائلی که مربوط است به احکام، اینها اینجوری نیست که جز قوامز باشد. و هیچ کس نتواند از او. بله خبرویت لازم دارد، اما اینجور نیست که اهل خبره نتوانند از ظواهر از قرآن ظهوری که درش هست استفاده نکنند. پس وجود آیات غامزه در قرآن که قابل انکار هم نیست، این مانع از انعقاد ظهور برای آیات دیگر که محل بحث ما هست نخواهد بود. ما که نخواستیم ادعا بکنیم که تمام قرآن به نحو عموم استقراقی ظهور دارد. خیر، در خود آیه شریفه است که آیات محکمات داریم و متشابهات داریم، اون یک بچه آخری است، خودش مستقله. پس بنابراین محکماتی است، بیناتی است و ظواهری است. ما اون ظواهر رو نمیتونیم به هر حال بگیم جزء قوامز هست. ظواهری که ازش استفاده میکردن و میکنند و میتوانیم تا الی زمان ناهازا استفاده کنیم، اینا که جزء قوامز نیست. پس بنابراین وجود تعدادی از آیات که جزء قوامز است و از عویسات است و هر کس راه بهش پیدا نمیکند، موجب نمیشود که ما بگیم در قرآن ظهوری اصلا منعقد نشود. خلاصه این وش هم اصطلاحا برمیگردد به اخصیت دلیل از مدعا. شما میخواید بگید برای قرآن اصلا ظهوری نیست، این وجه شما اثبات میکند عدم ظهور را برای برخی از آیات، و این هیچ منافاتی با اون چی که ما ادعا میکنیم ندارد. ما میگیم اون آیاتی که ظهور برای برخی از قرآن، برای برخی از آیات قرآن ظهور هست و عمدتا در باب احکام هم هست. وجه سوم که باز راجع هست به همین منع صغرا، این است که گفتند قرآن ما قبول میکنیم که ظهور درش منعقد شده است و منعقد است، و جز متشابهات به حسب ذاته نیست، متشابه به ذات نیست به تعبیری دیگر، ولیکن یک علم اجمالی ما داریم که نتیجه اون علم اجمالی این است که هر آیه‌ای که حتی ظاهر هم باشد، وقتی ملاحظه بکنیم با توجه به این علم اجمالی ظهورش از بین می رود. به عبارت دیگر، ظهوری که محل بحث ماست ظهوری است که علاوه بر انعقاد استمرار هم داشته باشد، ولی ظواهر در قرآن منعقد شده است اما استمرار ندارد. اگر استمرار ندارد، پس بنابراین در حقیقت با ظاهری نیست. جهتش این است که می‌فرماید ما علم اجمالی داریم به این که قرائنی برای آیات مبارکات است که برخی از این قرائن در خود قرآن هست و برخی دیگر در غیر قرآن که در لسان شریف پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و بالاخص ائمه معصومین علیهم السلام، که اینا قرائن منفصله اند. با علم اجمالی به وجود قرائن منفصله بر اینکه دلالت بر خلاف ظاهر بکند، یا به عنوان تخصیص یا به عنوان تقیید یا به عنوان قرینه بر مجازیت که معنای حقیقی لفظ مراد نباشد، با این وجه، یا بعضی ها قرائن عقلی، دلیل عقلی و برهان قطعی عقلی داریم بر اینکه خلاف ظاهر مراد است، مثل مثلا الرحمن علی العرش استوا، اینجا برهان عقلی قائم است بر اینکه این ظاهر مراد نیست. خب با وجود این قرائن منفصله نقلیه یا عقلیه بر خلاف ظواهر آیات، هر آیه‌ای که بدون ظهور داشته باشد اگر تأمل درش بشود از اون ظهور ساقط می‌شود بعد از التفات به وجود مخصص یا مقید یا قرینه بر مجاز. پس بنابراین ظهور در آیات استمرار ندارد، فقط بدویست و اون فایده‌ای ندارد. ظهوری که منعقد شده باشد و بقا داشته باشد، اون ظهور است که محل بحث است که اعتبار داره یا نه. بنای اغلا هم بر اعتبار چنین ظهوری است. لذا در این حالی که اغلا بنایشان بر اعتماد بر ظواهر است، به قرائن اعتنا دارن، در مورد قرینه برخلاف ظاهر نمیان میگن باز همون ظاهر لفظ بلا قرینه میزان هست و به قرائن التفات نکنن. قطعا اونا به قرائن اعتنا دارن. پس معلوم میشه صرف ظهور و صرف الوجود ظهور فایده ای ندارد، باید یک ظهوری باشد که استمرار داشته باشد. این وجه هم پس در نتیجه می شود اینجوری تعبیر کرد، گرچه به تعبیر بنده عرض کردم گرچه ظهور بدوی است، اما ظهور استمرار و ادامه ندارد و کلام ما در ظهور ظهوری است که منعقد باشد و استمرار هم داشته باشد و این استقرار و استمرار ندارد. یا به تعبیر بعضی از بزرگان اینجا تعبیر کردن که این ظواهر در حکم مجمل است. حالا این هم تعبیری است که یعنی کنه و ظهور رو میپذیرد، ولی بنده عرض کردم نه، ظهوری نیست که ما بگیم در حکم مجمل است، ظهوری دیگه نیست. چرا؟ چون اون ظهوری که مد نظر هست و مورد بحث ما هست ظهوری است که بقا داشته باشد. ظهوری که حادث شده ولی بقا ندارد، اون ظهور فایده ای نداره. لذا این که تعبیر بکنیم در حکم مجمل است، یک مقداری خیلی تنزل کردی. این وجه هم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر خاطر شریف باشد، در مباحث قبلا گفتیم این که بناء عقلا بر اعتماد به ظواهر است، نه اینکه شما هر ظاهری رو دیدید فوراً همون اخذ به ظاهر کنید. یک فحصی بعد از اینکه اجمالاً میدانیم مخصص مقید قرینه بر مجاز زیاد است در لسان اهل محاوره، ما به مجرد اینکه ظهوری برای لفظ دیدیم نباید فوراً هم اخذ به اون ظاهر کنیم، بلکه با یک فحصی از قرینه برخلاف ظاهر لازم است. اگر فحص کردیم و به قرینه برخلاف ظاهر پیدا نکردیم، اون موقع صحبتی این است که حالا ظواهر اعتبار دارن یا نه، که اعتبار دارن. پس علم اجمالی به وجود مخصص و مقید و قرینه بر مجاز یا قرائن عقلیه، این موجب زوال ظهور نمی شود، بلکه موجب می شود به این که ما اگر ظاهری دیدیم متوقف بشیم، ابتداعا بریم فحص کنیم از چیزی که قرینه برخلاف ظاهر است. اگر برخورد کردیم با اون قرینه فاوله، اگر برخورد نکردیم در این صورت است که به ظاهر اعتماد می کنیم. پس وجود تقیید و تخصیص و قرینه بر مجاز موجب نمی شود که ظهور ادامهش از بین برود و استمرارش قطع بشود، بلکه موجب می شود ما متوقف بشیم و اخذ به اون ظاهری که حادث شده است نکنیم تا بعد تکلیف و روشن بشود. یا همین مقدار ظهور بدویست و دیگه ادامه نخواهد داشت اگر قرینه برخلاف باشد، یا خیر استمرار پیدا می کند همون ظاهر اگر قرینه برخلاف نبود. پس این وجه هم منع صغرا که عدم انعقاد ظهور مستقر و ثابت باشد را نخواهد کرد. وجه چهارم که اینم عمده وجوه اربعه است که در رابطه با منع صغرا ذکر کردن، مسئله تحریف است که خیلی هم بحث برانگیز است. هنوزم این بحث تحریف هست. خلاصه عده قائلن به این که در قرآن تحریف شده است، همونجور که مستحضرین در متول بیان کردن که گاهی از اوقات تحریف به حذف و اسقاط است، گاهی تحریف به معنای تحریف مکانی است که آیه ای را یا سوره ای را جاش عوض کرده باشند، یا اینکه به اصطلاح کلمات آیات را تغییر داده باشند، تقدیم و تأخیر. این قسم دوم و سوم نه تنها که به اصطلاح واقع شده است، بلکه ما در ادله هم داریم بر وقوعش که آیات ترتیبش رعایت نشده، حتی سور هم ترتیبش رعایت نشده است. اما اونی که محل بحث است و عمدتاً هم درش نزاع دارن، مسئله تحریف به اسقاط است که کم کرده باشن از این آیات مبارکات. خب اینجا دو قول هست. اخباری قائلن به این که تحریف به حذف در قرآن واقع شده است و ادعا متو دارن که یک ثلث قرآن از بین رفته است. روایاتی هم در این باب وارد شده است که دلالت دارد که مقداری از آیات قرآن حذف شده است. این یه قول. در مقابل این قولیست به این که خب غالبا دیگه این قول دوم اعتماد دارن که قرآن تحریف به حذف درش واقع نشده، اون روایات داله بر تحریف را حمل کردن. بعض از اونها که میگن ضعف سند دارد که غالبشون ضعف سند دارد، و اونهایی هم که صحیح باشد که برخی از اون روایات صحیح هم هست، همش اینجور نیست که ضعیف باشد، مراجعه بفرمایید درش همه رقم روایت وجود هست، روایت ضعیف و سند هست، بعض از روایت هست که دلالتش صریح نیست که شاید ناظر باشد به همون جهت باطن قرآن، و برخی از روایات صحیح هم هست سندش و دلالت بر تحریف دارد. خب بعض از بزرگان که کلن اصلا مسئله تحریف به حذف رو منکر شدن، در مقابل که این بعید نیست که اون روایات صحاح حمله بر این معنا بشود که دائی بر تحریف به اسقاط در کجا ببینیم وجود داشته است. واضح است که در مسئله خلافت و امامت ائمه علیهم السلام دائی بر تحریف به اسقاط قطعا بوده از همون صدر اول، چون دائی بر تحریف بوده است و منافات هم با روایت دیگر هم ندارد. الان عرض میکنیم هیچ بعدی ندارد که ما بگیم این روایاتی که دلالت دارد بر تحریف به اسقاط ناظر است به این قسم از محتوای آیات که مربوط است به مسئله تنسیس بر ائمه معصومین علیهم السلام. ادعا شده است که آیاتی بوده که در اون آیات اسامی شریف حضرات معصومین علیهم السلام به صورت نص ذکر شده است و این آیات را حذف کرده اند. هیچ بعدی هم این معنا ندارد، کما اینکه احادیث جعلی که در فضا به اصطلاح فضائل کسانی که اهل رذیله نه فضیلت ذکر کرده اند، اونا تمام در مقابل روایاتی است و احادیث صحیحه است که از شفع مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه در متن آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و فرزندان ایشان آمده است. در مقابل او آمدن چی؟ جعل حدیث کردن. خب دائی بر جعل در این ابواب است، اما در سایر ابواب مثل نوعا احکام اینا زیاد دائی بر جعل در اونجا و در اخلاقیات مثلا دائی بر جعل اصلا وجود تقریبا میشه گفت ندارد. پس بنابراین اگرم تحریفی باشد در اون قسم. حالا ما که بحث از حجیت ظواهر داریم، آیا تحریف بر فرض به حذف در اون ابواب موجب می شود که ما به ظواهر آیاتی که ربطی به اون ابواب ندارد نتوانیم اعتماد کنیم؟ واضح است که هیچ ربطی به هم ندارد. حالا برفرض تعریف واقع شده باشد، تعریف هم به اسقاط باشد، در کجا تعریفی به اسقاط است؟ واضح است که در اون قسم از موارد که دائی بر تعریف به اسقاط وجود داشته است، و ما در بقیه ابواب نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. مضافاً الی ذلک اگر این باشد، ما میبینیم تحریف اگر واقع شده در چه زمانی واقع شده است؟ تحریف در همون زمان رسول اکرم و بعد از فوت حضرت، باید بگیم دیگه بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله باید تحریف واقع شده باشد، در اون صدر اول دیگه. در حقیقت روایات متعددی است از امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه که این دو بزرگوار میفرمایند اگر شما به حدیثی برخورد کردید به اصطلاح شک دارید که این حدیث صحیح هست یا نه، عرض بر قرآن کنید در باب تعارض دیگه. این روایاتی که از ائمه علیهم السلام که در سنه های به اصطلاح بعد واقع صادر شده است، اینها اگر ظواهر معتبر نباشد چطور ما رو ارجاع میدن به عمل به ظواهر آیات؟ نباید ارجاع بدن، اینا روایت صحیح هست. این روایات صحیحی که مفاد اونها رجوع به قرآن است، ما که به باطن قرآن رجوع نمیتوانیم راه پیدا بکنیم به روال عادی. پس بناهن علاقازا قهرن این ارجاع به ظواهر قرآن است. اگر ظهوری برای آیات مبارکات نباشد چگونه میشود که ما را ارجاع بدن به ظواهر آیات؟ پس ارجاع ائمه علیهم السلام از اصحابشان را به ظواهر به آیات دلالت بر این دارد که آیات ظهوری دارد که اونها به ارجاع بدن و به اصطلاح در مقابله کنن با آیات، ببینن آیا این مثلا به هر حال حدیث یا این به هر حال حکم موافق است یا مخالف است. پس بناهن الهازا این وجوه اربعه‌ای که برای منع صغرا که عبارت است از عدم به اصطلاح انعقاد ظهور، اینا هیچ کدومشون اثبات مدعای آیان اخباریه را ندارد. و اما راجع به منع کبرا، اگر ما بگیم ظهور هست ولی حجیت ندارد، دو وجه صاحب کفایه برای اثبات این منع کبرا ذکر کردن، که البته این دو وجه، این وجوه اربعی که در منع صغرا گفتیم، این وجه چهارم رخباریم بیان نکردن، این التفات داشته باشیم. ولی دو وجهی که برای منع کبرا ذکر کردن آقای اخباری، که حاصلش این است که اگر بر فرض هم برای آیات ظهوری باشد، ظهورش حجیت ندارد، که ما اینکه در قسم قبلم نسبت به غیر منکوت ببه ادعا می شد که اگر ظهور هم باشد برای غیر مخاطبین این ظهور اعتبار ندارد. بیان این دو وجه انشاءالله فردا و سبا با حالا.